اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. رئیس جمهور جو بایدن از قانونگذاران ایالات متحده خواست تا 10 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا را تصویب کنند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در کنفرانس منطقه‌ای زیر نام ترویکا پلاس بدون اینکه تذکری از نقض حقوق بشر توسط رهبران طالبان در افغانستان کرده باشد، حمایت قاطع خود را از افغانستان ابراز داشت. آقای شی حمایت چین را در یک پیام امروز پنجشنبه با نمایندگان کشورهای افغانستان، چین، روسیه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بیان کرد. در این کنفرانس نماینده ایالات متحده حضور ندارد. آقای شی گفت که چین متحد به پیشرفت و توسعه افغانستان صلح‌آمیز و باثبات است، اما جزئیات بیشتری در رابطه بیان نکرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که مولوی شهاب الدین دلاور، یک عضو هیئت طالبان، در این کنفرانس به شرکت کنندگان ترویکا پلاس اطمینان داده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه 31 مارچ گفت که کشورش برای تعامل با حکومت جدید در افغانستان به یک دیپلمات حکومت طالبان اعتبارنامه داده است. آقای لاوروف که برای اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به چین رفته است، در این حال گفته که روسیه همچنان نگران نفوذ تهدید گروه‌های اسلامگرا به کشورش از طریق کشورهای آسیای مرکزی می باشد. وزیر خارجه روسیه گفته است که رشد روابط تجاری و اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه و شناسایی بالقوه بین‌المللی حکومت طالبان کمک خواهد کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که هنوز مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از جانب دیگر در تصویری که از وزرای خارجه شرکت کننده در این نشست به نشر رسیده، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در نشست ترویکا پلاس به چین دعوت شده در آن حضور ندارد. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در مورد محدودیت‌های تازه طالبان بر رسانه‌ها به شمول توقف نشرات رسانه‌های بین‌المللی برای افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نهاد مدافع رسانه‌ها روز پنجشنبه 31 مارچ در اعلامیه‌ای ضمن اشاره به توقف نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله از سوی طالبان گفته است که آزادی مطبوعات در افغانستان به سطح پایان هشدار دهنده دیگر رسیده است. انجمن بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان خواهان رهایی فوری ژورنالیستان بازداشت شده توسط طالبان و لغو تمامی محدودیت‌های خودسرانه بر رسانه‌های ملی و بین‌المللی شده است که به گفته این دو نهاد هدف آن سرکوب آزادی مطبوعات میباشد. انجمن بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه مشترک امروز نگاشتند که از 26 ماه مارچ بدین سو در بحبوبه ممنوعیت گسترده رسانه‌های خارجی کم از کم نشرات 4 رسانه متوقف شده و 8 خبرنگار بازداشت شدند. صدای آمریکا اقدام طالبان مبنی بر توقف نشرات تلویزیونی این رسانه را در افغانستان تقبیح کرد و خواستار بازنگری در این زمینه شده است. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که با وجود تلاش‌های جمعی، وضعیت به گفته وی وخیم بشر دوستانه در افغانستان طی ماه‌های گذشته به گونه نگران کننده بدتر شده است. آقای گوتریش که در نشست مجازی اعانه دهندگان بین‌المللی برای افغانستان صحبت می‌کرد، این را هم گفت که پاسخگویی گسترده بشر دوستانه در افغانستان از ماه آگوست 2021 بدین سو بدون شک زندگی بسیاری مردم را در جریان زمستان نجات داده و از کشورهای کمک کننده سپاسگزاری کرد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
آقای گوتریش هشدار داد که بدون ارائه خدمات فوری به افغانستان، این کشور با بحران قحطی و سوء تغذیه مواجه شده و مردم از قبل در بخش‌های از این کشور اعضای بدن و حتی کودکانشان را برای تغذیه اعضای خانواده‌هایشان می‌فروشند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواست تا باید راه‌های را دریابند که مردم افغانستان را از تأثیرات ناشی از تصمیم قطع حمایت‌های انکشافی و مسدود کردن نزدیک به 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور در امان نگه دارد. آنتونیو گوتریش تأکید کرد که کشورهای ثروتمند و قدرتمند نمی‌توانند عواقب تصمیمات خود را بر آسیب‌پذیرترین قشر نادیده بگیرند. آقای گوترش بار دیگر تأکید کرد که مردم افغانستان به یک دولت فراگیر و نماینده نیاز دارند که به گفته وی به قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر احترام بگذارد. وی افزود که افغانها و مردم سراسر منطقه نیز به کشور نیازمندند که امن و مطمئن باشد، جایی که در آن اقدامات مؤثر برای جلوگیری و پایان دادن به تروریسم و قاچاق مواد مخدر انجام شود.
این نشست بین المللی اهانه دهندگان که با وجود نگرانی های روزافزون در مورد حکمرانی طالبان برگزار شده، خواهان 4.4 میلیارد دلار معاونت برای افغانستان است. این مقدار پول هنگفترین مبلغ است که ملل متحد تا کنون برای یک کشور تقاضا می کند. سخنگوی ملل متحد گفته است که تا کنون 13% این تقاضا برآورده شده است. صندوق وجهی نفوذ سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است تا بودجه خود را برای حفاظت از صحت مادران و خدمات حفاظتی در افغانستان افزایش دهند. در اعلامیه نهاد سازمان ملل متحد آمده است که مردم افغانستان با سطح بی پیشینه رنج و الم مواجهند و بیش از نیمی از 24.4 میلیون جمعیت این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. صندوق وجهی نفوذ سازمان ملل متحد از وضعیت ناهنجار اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه یادهانی کرده، وضعیت زنان و دختران را با توجه به محدودیت‌های اخیر وضع شده از جانب طالبان به ویژه وخیم عنوان کرده است. طالبان تا تهیه این خبر در رابطه با اعلامیه صندوق وجهی نفوذ سازمان ملل متحد ابراز نظر نکردند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان اکنون به سیستم‌های دسترسی پیدا کردند که معلومات حساس بیومتریک در آن موجود است و این امر زندگی هزاران افغان را با خطر مواجه کرده است. این سیستم که کشورهای اهدا کننده غربی در ماه اگست آن را در افغانستان رها کردند، به گفته دیدبان حقوق بشر حاوی معلومات خصوصی افغان‌ها به شمول عکس چشم‌ها، نشان انگشتان، تصاویر، وظایف، آدرس‌های منازل و نام‌های نزدیکان آنان میباشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دیدبان حقوق بشر در گزارش همچنان گفته است که طالبان خواهند توانست با استفاده از این معلومات مخالفان خود را هدف قرار داده و ممکن در برخی موارد از آن استفاده کرده باشند. کشورهای خارجی مانند ایالات متحده و نهادهای بین المللی به شمول ادارات ملل متحد و بانک جهانی این سیستم ها را تمویل یا در ساختن آن کمک کرده اند. در این گزارش آمده است که افغانستان قانون حفاظت از این نوع معلومات را ندارد و اگر هم می داشت تضمینی وجود ندارد که از آن حفاظت صورت می گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که با 16 کارشناس که در مورد سیستم‌های بایومتریک افغانستان بلدیت داشتند صحبت کرده است، به شمول 6 قاضی، 5 پژوهشگر حریم خصوصی و حقوق بشری، 3 کارمند ملل متحد و 2 افسر نظامی آمریکایی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده اند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. چین در یک اقدام تلافی جویانه بر مقامات آمریکایی محدودیت‌های ویزا وضع کرد. وانگ یی، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز پنجشنبه گفت که این تصمیم در واکنش به وضع محدودیت صدور ویزای آمریکا به برخی از مقامات چینایی روی دست گرفته شده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در این ماه گفت که ایالات متحده ویزای برخی از مقامات چینایی را به دلیل دخالت در اقدامات سرکوبگرانه علیه گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی محدود می‌کند. وانگ یی در یک کنفرانس خبری روزانه گفت که بیجینگ تصمیم گرفته است که محدودیت‌های ویزا را نیز برای حفظ حاکمیت، امنیت و منافع انکشافی چین و حفاظت از حقوق و منافع مشروع این کشور اعمال کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در پارلمان استرالیا گفت که روسیه باید به خاطر اشتباهات گذشته اش پاسخگو قرار داده شده و هشدار داد که ناکامی در مجازات کردن مسکو ممکن سایر کشورها را بر راه اندازی جنگ علیه همسایگانشان تشویق کند. آقای زلنسکی خواهان تعزیرات جدید و شدیدتر تلافی جویانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شده و پیشنهاد کرد که سالها ناکامی در مهار قدرت جهانی مسکو را جسورتر ساخته است.
اگر روسیه را اکنون متوقف نسازیم، اگر روسیه را پاسخگو و مسئول قرار ندهیم، آنگاه برخی دیگر از کشورهای جهان که منتظر جنگ مشابه علیه همسایگان خودند تصمیم خواهند گرفت تا اقدام مشابه برای آنان نیز مقدور و ممکن است.
اما آقای زلنسکی در این سخنرانی ویدیویی مشخص نساخت که کدام کشور میتواند از اقدامات روسیه الهام بگیرد. استرالیا و متحدانش در غرب نگرانی های خود را در مورد لحن تهاجمی فزاینده چین در مورد تایوان که استقلال آن را مورد مناقشه قرار می دهد مطرح کردند. مقامات آلمانی میگویند 10 زن و 27 کودک را از کمپ واقع در شمال شرق سوریه، جایی که اعضای مظنون گروه دولت اسلامی نگهداری میشوند، به آلمان عودت دادند. آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان گفت که این گروه روز چهارشنبه از کمپ روج عودت داده شدند. آلمان قبلا 23 کودک و 8 مادر را از این کمپ در ماه اکتبر به آلمان انتقال داده بود. سارنوالان فدرال آلمان به اسوسییتد پرس گفتند که 4 زن هین رسیدن به آلمان بازداشت شدند. حضور شهروندان خارجی گروه داعش از چالش‌های عمده کشورهای اروپایی در چند سال اخیر به شمار می‌رود. سارنوال دوسیه 26 شهروند عربستان سعودی که به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست متهم بودند، امروز پنجشنبه خواستار تعلیق محاکمه غیابی متهمین و انتقال دوسیه آنها به عربستان سعودی شد. اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داده که هیئت قضات امروز پنجشنبه هیچ تصمیم در مورد درخواست غیرمنتظره سارنوالان صادر نکرد، اما تصمیم گرفتند تا نامه‌ای به وزارت عدلیه ترکیه ارسال شود تا نظر آن وزارت در مورد انتقال احتمالی دوسیه متهمین به مقامات قضایی سعودی جویا شود. تاریخ محاکمه به روز دیگری موکول شد. درخواست سارنوال در حال پیشکش می شود که ترکیه در تلاش برای عادی سازی روابط خود با عربستان سعودی است، روابطی که پس از کشته شدن خاشقجی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. و مدیر ارتباطات قصر سفید به صدای آمریکا گفت که تحریم‌هایی که وزارت مالیه ایالات متحده روز چهارشنبه بر یک فرد و چند نهاد ایرانی اعمال کرده، به مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته‌ای با ایران ارتباط ندارد. کیت بدینگفیلد گفته است که این تحریم‌ها نشان می‌دهند که ایالات متحده همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال محدودیت‌های شدید بر برنامه هسته‌ای ایران، همچنان تهران را در رابطه با گسترش میزایل‌ها و حمایت آن از شبکه‌های نیابتی‌اش پاسخگو می‌داند و این روش و نیز تحریم‌هایی که روز چهارشنبه اعمال شدند، با گفته خانم بدینگفیلد، بدون در نظر داشت بازگشت یا عدم بازگشت به توافق هسته‌ای ادامه خواهد داشت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا روز چهارشنبه یک شخص حقیقی و 4 شرکت ایرانی را به دلیل دست داشتن در تهیه و تدارک اقلام ممنوعه برای سپاه پاسداران و صنایع کیمیایی پارچین تحت تحریم قرار داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. بل راجو، کارشناس امور افغانستان در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، میگوید در صورتی که تحریم ها بر سفر رهبران ارشد طالبان وضع شود و هرگاه از جانب کشورهای مانند قطر عملی گردد، این تحریم ها بر طالبان زیان میرساند. آقای راجو میگوید چین تا حد اشاره دارد که ممکن طالبان را به رسمیت بشناسد، اما چین علایق اقتصادی در افغانستان دارد و نمیخواهد در بازی امنیتی افغانستان درگیر شود. آقای راجو در صحبت با همکار ما ژیرانوری نخست در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی بر پیشنهاد وضع تحریم بر سفر رهبران ارشد طالبان چنین اظهار نظر کرده است. توجه کنید.
I think we'll limit the Taliban.
به نظرم سفر طالبان به شرق میانه به دفتر سیاسی آنها که بخصوص دو برابر شده است محدود ساخته می شود. با وضع تحریم بر سفرهای طالبان، رهبران طالبان با وجودی که کشورهای مانند چین، پاکستان و شماری از کشورها در شرق میانه علاقمند مذاکره با طالبان هستند، نافذ می شوند. طالبان ثابت ساختند که آنها می توانند از محدودیت‌های سفر تخطی کنند. وقتی آنها ببینند که کشورهای همسایه با تحریم‌های غرب علیه طالبان به اعتنایی می‌کنند. اگر ما به مسئله اوکراین نظر بیاندازیم، ببینید چندین کشور علیه روسیه و اشغال غیر قانونی اوکراین تحریم‌ها را وضع کرده‌اند. جهان به این منوال کار می‌کند. تا حد کشورهای غربی از افغانستان بریده‌اند و کشورهای همسایه و قدرت‌های مانند چین و روسیه بیشتر علاقمند صحبت با طالبان هستند. این نوع تحریم‌ها تا حد به طالبان زیان می‌رساند، با خصوص اینکه کشور قطر اگر آن را عملی کند، که فکر نکنم این کار شود. در آن صورت واقعا طالبان زیان می‌بینند.
وزیر خارجه چین اخیراً همراه با نماینده روسیه در کابل با مقامات طالبان ملاقات کرد. این نشست‌ها بر امنیت منطقه، در صورتی که آنها بخواهند از طالبان بیشتر حمایت کنند، چی تأثیر خواهد گذاشت؟
به نظرم چین در حال اشاره رساندن است. به این معنی که ممکن طالبان را به رسمیت بشناسد. چین در بازی امنیتی افغانستان نمیخواهد داخل شود، اما حلایق خود را در افغانستان دنبال میکند که بیشتر اقتصادی است و آنها میخواهند معادن مواد معدنی افغانستان را استخراج کنند و اجناس چینایی را در داخل افغانستان با بهای کم به فروش برسانند و این کار را خواهد کرد. اما فکر نمی کنم که چین بخواهد در بخش نظامی در افغانستان دخیل شود و نه با طالبان نیاز دارند که رهبری کشور را به دست دارند، به خاطر که کدام مخالف علیه رهبری طالبان وجود ندارد. فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش محدود است و جبهه مقاومت شمال نیز پراگنده اند و زیاد تاثیر ندارد. حداقل در حال حاضر کار کردن نمی توانند. چین و روسیه هر دو آنچه در افغانستان می گذرد نظارت می کنند. این کشورها بیشتر دنبال روابط یا معامله با طالبان هستند و تمایل به پیشبرد علایق امنیت منطقوی ندارند.
جامعه جهانی تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند، به خاطر که طالبان متهم به ادامه تخطی از حقوق بشر هستند و سوی دیگر جهان به دلیل ادامه روابط طالبان با گروه داعش افغانی نگرانند. به نظر شما چین که خود سابقه خوب در بخش حقوق بشر ندارد، میزبان همچون شست است، این مسئله به افغانستان چه کمک خواهد کرد؟
ملاقات شماری از کشورهای به میزبانی چین که مرتکب تخطی از حقوق بشر است شرکت می کنند. چین به دلیل سرکوب اقلیت مسلمانان آیغوری ها و کاهش نسل آنها و قید کردن میلیون ها نفر در کمپ های خاص متهم به تخطی از حقوق بشر است و این مسئله برای طالبان به این معنی است که هر کار می خواهند بکنند و درست است. ما کارهای خود را انجام می دهیم و شما هر چی می خواهید در داخل افغانستان بکنید. چین، پاکستان و کشورهای مانند ایران بر طالبان فشار نمی آورند که موقف خود را در برابر زنان تغییر دهند یا مکاتب را برای دختران نوجوان باز کنند و یا به همچون مسائل توجه کنند. واقعیت این است که طالبان و کشورهای همسایه مسئولیت گسترده ای دارند، اما هرچی می خواهند آن را که یک معامله است انجام می دهند.
به نظر شما گروه های داعش افغان تحت رهبری یا حاکمیت طالبان چطور رشد کردند، در حالی که جامعه استخبارات هشدار دادند که رهبری طالبان گروه های رادیکال و داعش افغانی را در منطقه دلگرم ساختند؟
طالبان با شماری از گروه ها در منطقه و متحدین مانند القاعده، حزب تحریک اسلامی و سایر گروه های داعش افغان که در منطقه فعالیت دارند ارتباط دارند، اما یک استثناء وجود دارد که جنبش طالبان پاکستان هنوز دست به حملات علیه پاکستان میزنند. آنها میخواهند حداقل در حال حاضر این گروه ها را تحت کنترل داشته باشند، حتی تحت اثر خود داشته باشند. آنها تلاش میکنند که خود را با سایر گروه ها مدغم بسازند، مثلا گروه اسلامی در تاجیکستان و بعدا جنبش اسلامی در پاکستان. جهاد اسلامی تا آنها بیشتر به داخل افغانستان توجه کنند، به خاطر که طالبان نمیخواهند دچار مشکلات شوند. باز هم جنبش طالبان پاکستانی در استثناء قرار میگیرد، به خاطر که این گروه فعالانه بر علیه پاکستان جنگ میکنند. این بخشی از چرخش مسائل جهادی است که طالبان از جنبش طالبان پاکستانی حمایت میکنند که میخواهند علیه پاکستان حملات انجام دهند. حکومت پاکستان از طالبان به خاطر حمایت میکند، به خاطر که ادامه منافع استراتژیک عمیق برای پاکستان مهم است و طالبان پاکستانی اون را نمیدانند که مسئله خاص است و در کوتاه مدت طالبان به خاطر پاسخ با جامعه جهانی طرفدار حضور این گروه ها نیستند. اما در کل طالبان برای غرب و کشورهای منطقه با شمول چین یک تهدید به شمار می رود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به تازگی برطانیا تعهد کرده است که $374 میلیون به افغانستان کمک می کند تا مواد غذایی حیاتی و سایر مایحتاج را فراهم سازد. این در حالی است که قرار است فردا نشست بین المللی کمک کنندگان برگزار شود. این نشست با وجود نگرانی های فزاینده در مورد حکومت طالبان خواستار کمک $4.4 میلیارد به افغانستان است. در حالی که کشورهای جهان نگران تصمیم طالبان برای مسدود کردن مکاتب دخترانه و حقوق بشر در افغانستان هستند، آیا طالبان می توانند توزیع این کمک های بین المللی را اداره کنند؟ من نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، تحلیلگر ارشد سازمان ملل متحد در امور حل و فصل منازعات انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر وحید الله، قطر یکی از نزدیکترین حامیان گروه طالبان، اخیراً به خاطر عدم بازگشایی مکاتب برای دخترای افغان از پیامدهای منفی این روش طالبان هشدار داده که نه تنها قطر که جهان. مشکل طالبان در کجاست؟ چرا اونا به تعهداتشان عمل نمی کنند؟
مشکل طالبان این است که قطر باشه، که جامعه جهانی، چی ملل متحد، چی مردم افغانستان انتظار ایشان نادرست از طالبان دارند. طالبان یک گروه استشان دستند، این ها سخوط ایتنا صلاحیت ندارن، ایتنا ایرانه ندارن، همه چیزایی که برای زنا دو دیوار گفته میشه که ما ایران نهی کنیم، چی کاره ننهی کنیم، به ایتا آمد وفا میکنن، میگن و کسانی که تغییر میده او رژیم نظامی آیسای پاکستان است که در تمویل، تجهیز و مقابل روزن از اینا دست داشته داره و آینده هم بیداشته باشه. بنابراین چیزی که طالبان گفته و چیزی که طالبان میگه این از اهمیت اعتبار لازم آمده که آقای تام وست نماینده خاص رئیس جمهور برای امور مذاکرات با طالبان گفتن که اگر پای طالبان به طور مستقلانه هیچ قابل قبول نیستن و اینا یک منبعی قابل اعتماد برای مردم افغانستان و جهان نیستن.
و چرا طالبان در برابر یک قشر عمده جامعه منجمد هستند که او عبارت از زنهای افغانستان است؟ استدلال شما در یک قسمت چی است؟
بخاطر از اینکه طالبان از یک طرف خودشان بسیار متعجر هستند، تمام کارهایی که میکنند تحت پوشش های به اصطلاح چارچوب قوانین دینی که در او هم کاملا مطرح هستند و میپوشانند، اما این دست ها نیست برای زنها داده میشه. اینا خودشان هیچ دست صلاحیت خلاص بر شما بگویم که تا یک گلاس آب نوشیدن خود اینا نداره. اینا تماما دستاتی، تماما اجراعاتشان منشأ میگیره از رژیم نظامی اسلام آباد، رژیم آیستای اونتی براتان بگویم که حتی حکومت ملکی پاکستان فعلا امرای از او رژیم به مشکلات مواجه است که در سیاستهای داخل و خارج خود چنان تحت فشار داخلی و خارجی قرار گرفته که امروز ببینیم که سلب اعتماد میشه به تاریخ 4 اپریل تا وقتی شما خبر دارید. بنابراین اینها یه امید برنامه ایش هست، چونه مقابل زن، چونه مقابل اطفال، چونه نقضی حقوق بشر، چونه شما ببینید نقیب امی مدت 4-5 روز میشه که تمام سازمان های بشری، حقوقی، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالمللی، تمام مجامع بینالمللی به شمول اظهاراتی بیچار فری تا سرحده که حتی اینا اقدر امی عوامل طرف رژیم رئیسای پاکستان را پیش دارن که تا سرحد وضع جدید تعدیلات و محدودیت ها در امون یک تعدادی که بخاطر سفر الا اجازه داشتن مثلا معاملات بانکی داشته باشن جمله در آمد تا خودش پاس داده میشه از طرف سازمانهای جهانی و از طرف امریکا و از طرف قدرتهای بزرگ در چارچوب سازمان ملل متحد.
با میکانیزم هایی که ملل متحد که در اونجا شما به عنوان یک تحلیلگر ارشد کار میکنید که اینا نزد خود دارن ملل متحد، آیا طالبان میتونن که توزیع کمک های بین المللی را اداره کنن؟
خبر خوش نیست که چون طالبان در داخل مشروعیت ندارن و در سطح بین المللی مشروعیت پیدا نکردن و من فکر کنم که حتی بهترین متحدان حامیانشان که حتی همین رژیم نظامی پاکستان باشه اینا را رسمیت نشناخته، در دیوار سایر کشورها حتی یک کشور هم که ما به شما بگویم طالبان نتانستن از آنها که بقرار داشتن وای اعمال و وای کردارشان اونا را رسمیت نشناسن. بنابراین نه در داخل نه در خارج مشروعیت دارن و این خاطر ما هیچ امکانات دیگه ندارن طالبان که مبارزینهای کمکان مستقیم بتیم در از اونی کنل بسیار جداگانه جور شده که البته ما خود ما اون ترتیب و تهیه کردیم که در چارچوب کمک های بشری سازمان ملل متحد از طریق اردارهای اختصاصی چی در عرصه غذا باشه، زراعت باشه، تحصیل باشه، تعلیم باشه، تربیت باشه، معاشات معلمین باشه، پرسنالستیکی باشه، در تمامی امور اجتماعی و اقتصادی که از طریق سازمان های اختصاصی ملل متحد در چارچوب بوچه یا سازمان همکاری اما همکارنده کمک های جامعه جهانی از این طریق مستقیم برای مردم افغانستان بدون دخالت دادن طالبان، بدون از اینکه برای طالبان حاکیزی داده شده که از این کمک هاشو استفاده کنند سپاری نمیشه. اینا نه توانایی ازی رو دارن، نه استعداد ازی رو دارن و نه صداقت ازی رو دارن که باز از این کمک ها درست در رساندنش برای مردم مسلط کنند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه وسلم در ایالت ویرجینیا حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، رئیس جمهور جو بایدن از قانونگذاران ایالات متحده خواسته است تا 10 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا را تصویب کنند که از این مقدار 5 میلیارد دلار برای واکنش جهانی امریکا در نظر گرفته شده است. بایدن که به روز چهارشنبه دومین واکسین تکمیلی خود را دریافت کرد، هشدار داد که عدم دریافت این بودجه به معنای خطر عقبگرد ایالات متحده و جهان است. انیتا پاول خبرنگار صدا امریکا از واشنگتن گزارشی دارد که لیلی مو حبیب عظیمی به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در حالی که چهارشنبه برای دومین واکسین تقویت کننده در برابر ویروس کرونا آستین های خود را بالا می زد، گفت امریکایی ها ممکن است فکر کنند که همه گیری این ویروس تمام شده است، اما وی هشدار داد که این نمی تواند فراتر از حقیقت باشد. بایدن از کانگرس 5 میلیارد دلار بودجه برای پاسخ به همه گیری جهانی و بیشتر برای آزمایش کووید 19 و واکسین در کشور درخواست کرده است.
کانگرس، ما اکنون باید تهیه و فراهم آوری مواد بیشتر و اضافی را تضمین کنیم. اکنون ما نمیتوانیم منتظر بمانیم تا خود را در میان موج دیگری از ویروس برای گرفتن تدابیر و اقدامات پیدا کنیم. خیلی دیر خواهد شد. ما همچنین به این بودجه برای ادامه تلاش های ما نیاز داریم. تعهداتی که ما پذیرفته ایم. این برای توانایی ما برای محافظت در برابر انواع جدید ویروس بسیار مهم است. هیچ دیوار و سد وجود ندارد که بتوانید آنقدر بلند بسازید که از ویروس جلوگیری کنید.
همانطور که بسیاری از امریکایی ها به دومین تزریق تقویت کننده خود فکر می کنند، یک لایه محافظتی اضافی اکنون برای امریکایی های بالای 50 سال در دسترس است. مقامات ارشد سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه زنگ خطر را به صدا درآوردند که همگیری همچنان یک تهدید جهانی است، زیرا بسیاری از مردم هنوز اولین دوز واکسن را دریافت نکردند. بروس آیوارد مشاور ارشد در سازمان جهانی صحت گفت
ما با این دیدگاه موافق نیستیم که باید معیارهای متفاوتی برای مردم کشورهای ثروتمند در مقایسه با دیگران وجود داشته باشد. اگر برای کشورهای با درآمد بالا و متوسط به آن نیاز داریم، برای همه به آن نیاز داریم.
این نابرابری به ویژه در کشورهای در حال توسعه وخیم بوده است، جایی که فقدان واکسین ها و دواها دولت ها را مجبور کرده است که اقدامات دیگری را برای جلوگیری از گسترش آن اعمال کنند. اداره رسیدگی به اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار می دهد که 147 میلیون کودک بیش از نیم از دروس حضوری خود را در طی 2 سال گذشته به دلیل اختلالات مربوط به بیماری همگیر از دست دادند و گروه های حقوق بشری می گویند که نگران آن هستند که در میان افزایش قرنطینه در کشورهای مانند چین، برخی از دولت‌ها از تهدید این ویروس برای سرکوب آزادی‌ها استفاده کنند. اگنس کالامار، سرمنشی سازمان عفو بین الملل، گفته بود سال 2021 باید سال شفا و بهبودی می بود، در عوض به دستگاه برای نابرابری عمیق‌تر و بی‌ثباتی بزرگتر و میراث تلخ برای سالهای آینده بدل شد. بایدن گفت 2 سال گذشته سالهای حرکت و تلاش برای یک نبرد جهانی علیه این ویروس بوده است. اگرچه بسیاری از امریکایی ها آن را در آینه عقب نمای خود میبینند و فکر میکنند از این ویروس دور شدند، اما برای صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان هنوز مبارزه با این ویروس ادامه دارد.
گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.